ساعت 10 بامداد. این صدای رادیو فرداست. یک سناتور آمریکایی میگوید حاضر است برای رایزنی درباره آزادی لوینسون به ایران سفر کند. یک مقام ایرانی خواستار سرمایه گذاری بازرگانان جمهوری آذربایجان در ایران شد. سفیر ایران در مسکو خواستار تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 روسی به ایران شد. روز بخیر شنوندگان گرامی. بیل نلسون سناتور آمریکایی روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که برای کمک به آزادی رابرت لوینسون، آمریکایی ناپدید شده، حاضر است به ایران سفر کند. بیل نلسون در مجلس سنای آمریکا گفت که با محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل، صحبت کرده و خواستار دریافت اطلاعات درباره رابرت لوینسون بنابر ملاحظات بشردوستانه شده است. رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی 65 ساله، بیش از 6 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. اسوسییتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده است. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران که در رأس هیئتی تجاری به جمهوری آذربایجان سفر کرده، روز سه‌شنبه در شهر باکو از کارآفرینان این کشور برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت در 5 سال آینده 500 میلیارد دلار باید در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شود و شرکت‌ها یا سرمایه گذاران آذربایجانی می توانند در این پروژه ها فعال باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق اعزام هیئت تجاری به آذربایجان را یکی از گام‌های توسعه روابط با کشورهای همسایه خوانده که اکنون در اولویت‌های دولت و همچنین بخش خصوصی قرار گرفته است. مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه ایتارتاس نسبت به تحویل سامانه موشک S-300 روسیه به ایران ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای سنایی قرارداد مربوط به عرضه موشک‌های S-300 را در تناقض با معیارها و مقررات بین المللی ندانسته و گفت ما امیدواریم که این سامانه به ایران تحویل داده شود. سفیر ایران در مسکو افزود که این موضوع را با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سفر اخیرش به ایران در میان گذارده است. مسکو بر پایه توافقی که حدود 6 سال پیش امضا کرد متعهد شده بود که 5 سامانه موشکی S-300 به ایران بفروشد، اما این موشک‌ها را هیچگاه تحویل نداد. تهران به دلیل خودداری روسیه از تحویل سامانه ضد هوایی S-300 به ایران به دیوان داوری بین المللی در پاریس شکایت برده است. و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها نقض تفاهم نیست، گرچه اصل تحریم اشتباه است، اما این اقدام‌ها اعتمادی را که نیازمندان هستیم برای ورود به مرحله بعدی خدشه‌دار می‌کند. و ما عزیزان، نوبت می‌رسه به برنامه سقوط، قسمت 12 اون رو بشنویم که کاریست از کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردی؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 17، جدال بر سر فرماندهی کل قوا.
در سلسله برنامه‌های سقوط تا امروز شنیدیم که چگونه مصدق در پایان دهه 20 خورشیدی به نخست وزیری رسید و از همان ابتدای حضور در قدرت اجرای قانون ملی کردن نفت را آغاز کرد. اما اون نتوانست با بریتانیا بر سر نفت به توافق برسد و مذاکرات نفت بی‌ثمر ماند. این میان اما همزمان با دست و پنجه نرم کردن با قدرتی جهانی چون بریتانیا، مصدق در داخل کشور نیز عملاً در میانه کارزار سیاسی دائمی برای حفظ قدرت بود. سال 1330 خورشیدی برای ایران تنها به نخست وزیری محمد مصدق و ماجراهای نفت در شورای امنیت و دادگاه لاهه خلاصه نمی شود. در این سال 16مین دوره مجلس شورای ملی به پایان می رسید و دولت مصدق می بایست 17مین دوره انتخابات مجلس را نیز برگزار کند. مصدق و یارانش در جبهه ملی از منتقدین قانون انتخابات بودند و انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات و دخالت نیروهای خارج از قدرت و اراده مردم در جریان انتخابات از دیگر موضوعات رایج روزنامه‌های مخالفان در آن روزها بود. مخالفانی که حالا خود در قدرت بودند و منطقاً باید انتخاباتی سالم برگزار می‌کردند. انتخابات مجلس 17 در حالی آغاز شد که در میانه آن مصدق باید برای دفاع از ایران به دادگاه لاهه می‌رفت. همزمان گزارش‌های بیشماری از دخالت ارتش در انتخابات منتشر شده بود. منتقدین می‌گفتند شاه یا آنطور که در ادبیات سیاسی آن روزها باب شد درباری‌ها به کمک ارتش در تلاشند تا نمایندگان هوادار خود را به مجلس بفرستند. وضعیتی که کمابیش از همان نخستین دوره تشکیل مجلس شورای ملی در ایران رخ داده بود و حتی در سال‌های آزادی‌های سیاسی در دهه 20 هم این معادله دچار تحولی چشمگیر نشده بود. میزان آنچه دخالت ارتش در انتخابات خوانده میشد به حدی بود که مصدق در میانه کار و در حالی که از 136 کرسی مجلس فقط تکلیف 79 کرسی روشن شده بود، ادامه رأی‌گیری را متوقف کرد. او گفت که باید برای شرکت در دادگاه لاهه کشور را ترک کند و به همین دلیل نمیتواند بر سلامت انتخابات نظارت کند. بدین ترتیب در سال 31 خورشیدی 17مین دوره مجلس شورای ملی تنها با 79 نماینده کار خود را آغاز کرد که البته از زمان پیروزی انقلاب مشروطه تا آن زمان بی سابقه بود. در این زمان مصدق و ملیون بعد از پیروزی‌های دیپلماتیک پیاپی در عرصه بین‌المللی به فکر تثبیت قدرت سیاسی در داخل افتادند تا آنچه در انتخابات مجلس 17 رخ داد دیگر تکرار نشود و آن گونه که خود می‌گفتند بتوانند انتخابات آزاد و سالم برگزار کنند. تلاش‌های مصدق در ماه‌های نخست سال 31 برای افزایش قدرت سیاسی در نهایت به زد و خوردی جانانه ختم شد که در تاریخ معاصر ایران معروف است به قیام سی تیر. وقتی صحبت از سی تیر سال 31 است، مانند بسیاری دیگر حوادث مناقشه برانگیز سالهای نخست وزیری مصدق، روایت ماجرا بر اساس تعلقات سیاسی راوی تغییر می کند. اما پیشینه ماجرای سی تیر در همه این روایات یکی است. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، این پیشینه را برای من شرح می دهد.
پیشینه‌اش در واقع در مورد کنترل ارتش است و این باور دکتر مصدق که اولا به عنوان نخست وزیر باید ارتش تحت فرمان او باشه و نه فرمان شاه، و دو اینکه گمانش این بود که ارتش یکی از مراکز مهم حمایت شاه و به گمانش مخالفت با دکتر مصدق بدل شده و به همین خاطر احساس کرد که باید این فرمانداری کل رو از شاه بگیره.
اما ظاهر ساده ماجرا برای شاه جوان ابعادی نگران کننده داشت، به ویژه اینکه مصدق تنها نخست وزیری نبود که در طول تاریخ دوران سلطنت مشروطه در ایران به دنبال فرماندهی کل قوا نیز بود. این اتفاق یک بار دیگر نیز رخ داده بود و نتیجه تاریخی عمیقی به بار آورده بود. هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر تاریخ معاصر و از کارگزاران رژیم پادشاهی در دوران شاه، از سابقه تاریخی فرماندهی کل قوا برای نخست وزیری و همچنین دومین خواسته مصدق میگوید.
مرحوم دکتر مصدق از اعلیحضرت خواسته بود که فرماندهی کل قوا رو بهش تفویض بکنه، یعنی در حقیقت همون چیزی که مجلس دوران قاجار به سردار سپه داد قبل از اینکه احمد شاه رو خلع بکنه و اختیار انتصابات و تغییرات فرماندهان ارتش رو به دست نخست وزیر بدن، یعنی به دست خودش. این یک جنبه اختلاف بود و دیگری این بود که از مجلس خواست که نه به دولت، برای اینکه در اون مورد ایراد حقوقی وارد نبود، نه به دولت بلکه به شخص خودش اختیار قانونگذاری از طریق تصمیم‌نامه‌های قانونی رو بدهند.
به جز اختیارات ویژه که به گفته نخست وزیر به دلیل شرایط خاص ناشی از ملی کردن نفت ضروری بود، مسئله فرماندهی کل قوا از نظر کوروش زعیم، عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی، خواسته بزرگی محسوب نمی‌شد.
با وجود اینکه فرمانده کل قوا شاه بود، طبق قانون مشروطه وزارت جنگ جزوی از دولت بود و وزیر جنگ رو نخست وزیر تعیین میکرد، نه شاه. کنترل وزارت جنگ عضوی از کابینه دولت بود در دست یه پادشاه مشروطه، تخلف از قانون اساسی به شما میگه.
این میان بسیاری از پژوهشگران بر این نکته توافق نظر دارند که اساساً ایده به دست گرفتن فرماندهی کل قوا توسط نخست وزیر به دلیل اتفاقات انتخابات مجلس 17 برای مصدق و هوادارانش اهمیت یافته بود. نگرانی اصلی آنها سرنوشت نفت بود، اینکه بریتانیا موفق شود از طریق ارتش در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد و مجلس مرکب از نمایندگان هوادار انگلیس تمامی دستاوردهای نهضت ملی کردن نفت را به باد دهند. مصدق برای جلوگیری از این سناریوی احتمالی به مجلسی ناقص و نیمه خالی تن داده بود. بر اساس این پیش زمینه، یروان آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، معتقد است این درخواست که نخست وزیر فرماندهی کل قوا را به عهده بگیرد، در درون خود تلاشی بوده به سوی دموکراسی.
مصدق در تلاش بود تا با بیرون نگاه داشتن ارتش از سیاست، سیستم سیاسی و برپایی انتخابات را دموکراتیک تر کند. تا آن زمان هر بار که انتخابات مجلس بود، موضع‌گیری ارتش بسیار مهم بود. حتی در برخی مناطق حکومت نظامی بود. فرمانده ارتش تصمیم می‌گرفت چه کسی برای نمایندگی مجلس انتخاب شود.
روز 25 تیر ماه سال 1331 خورشیدی، نخست وزیر از شاه درخواست ملاقات، یا آنطور که در نظام شاهنشاهی ایران توصیف می‌شد، درخواست شرفیابی کرد. این یک دیدار عادی نبود. نخست وزیر قدرتمند در برابر شاه باید خواسته کلیدی خود را مطرح می‌کرد. شرفیابی روز 25 تیر به دیداری پرشور با بحثی داغ میان شاه و نخست وزیر بدل شد. عباس میلانی ماجرا را تعریف می‌کند.
وقتی که در 25 تیر میره و با شاه صحبت می‌کنه و میگه که من باید وزارت جنگ رو خودم عهده‌دار بشم و از بعد ارتش به من فرمانبرداری بکنه، شاه میگه که فرمانده کل قوا طبق قانون از وظایف منه و اگر اینو به شما واگذار کنم خب بهتره به قول خودش چمدونم ببندم و برم. مصدقم تأکید میکنه که اگر نگیره استعفا میده. شاه میگه بذارید فکر کنم. قرار میشه که اگر تا ساعت 8 شاه به مصدق زنگ نزد، مصدق استعفاش رو بنویسه و تحویل بده.
مصدق به منزلش که دفتر کارش بود برگشت و منتظر ماند. ساعت 8 شب روز 25 تیر از راه رسید و از شاه خبری نشد. نخست وزیر گویی دیگر چاره‌ای نداشت جز اینکه از مقام خود کناره بگیرد. او استعفانامه‌اش را برای شاه فرستاد. نخست وزیری که تنها چند ماه پیشتر موفق شده بود در دادگاه لاهه و شورای امنیت گام‌های بزرگ برای ملی کردن نفت بردارد و در چشم هوادارانش و گروهی از سیاستمداران معروف به وطن پرستی چونان قهرمانی جلوه کند، در متن استعفایش چنین نوشت: کوروش زعیم،
البته بهتر است دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند مندیات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزاتی را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد. شاه این بار کنارگیری مصدق را پذیرفت و توسط وزیر دربارش احمد قوام را برای نخست وزیری به مجلس پیشنهاد کرد.
این گونه بود که در میانه مبارزه پرشور نهضت ملی کردن نفت، مردم ایران صبحی از خواب برخاستند و دیدند که نخست وزیر محبوبشان جایش را به احمد قوام داده، سیاستمدار 79 ساله کهنه‌کاری که برای پنجمین بار به این مقام می‌رسید و هرچند به وابستگی و هواداری از انگلیس شهرت نداشت، اما گویی آمده بود که فقط مسئله نفت را برای بریتانیایی پیگیر و نگران حل کند. در قسمت بعدی از بیانیه شدید اللحن قوام و روزهای سرنوشت ساز 26 تا 30 تیر خواهیم گفت. چگونه ایران برای قیام 30 تیر آماده شد و در 30 تیر چه افتاد؟ همه در قسمت 18 سقوط که هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.